حالا دوستایی که توی استانهای همجوار ما هستن، استانهای کشور هستن، تبادل کالا داشته باشیم و حالا با هم دیگه یه همفکریای بکنیم، تلفیق داشته باشیم توی هنرا و هنرمون رو به روز کنیم و یه جوری نگهش داریم هنرو.
خیلی عالی. میفرمایید که تحصیلات شما چی هست و اصل رشته کاریتون چی هست سرکار خانم؟
من خودم دیپلمه هستم ولی حدود 30 ساله توی رشته معرق چوب فعالیت میکنم. کارگاه تولیدی آموزشی دارم، مربی میراث فرهنگی هستم و مدیر عامل شرکت آبونه.
خیلی عالی. یه چند جای دیدنی از جاذبه های شهرتون، محلتون رو برای شنونده های تاجیکستانی ما معرفی میکنین؟
ما موزیکای خیلی زیبایی داریم که برای پذیرایی مهمان ها مثلا میتونن غذا و چیزا اونجا داشته باشن و یه ساحلی داریم، ساحل بهمنشیر، اروند کنار رو داریم، خرمشهر یه ساحلی داره که خیلی زیباست، پل خرمشهر و حالا اون دفاع مقدسی که اون موزه های جنگی که اونجا توی اون 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده بوده رو به نمایش میذاره، موزه بنزینخونه داریم و خب جاذبه های خیلی زیادی داریم. امیدوارم که تشریف بیارین اونجا و ما بتونیم پذیرایی خوبی ازتون داشته باشیم.
انشاءالله. تشکر و سپاس. انشاءالله ادامه گفتگوهای ما با شما در فرصت های دیگه انجام میشه و تقدیم شنونده های ما خواهد شد.
انشاءالله منتظر حضورتون هستیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. پرتوی از آفتاب آماده است تقدیمتان می‌گردد.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. حج رو بشناسیم، بدونید کجا میخواید برید، بدونید چه کار میخواید بکنید. البته دولت های اسلامی نقش زیادی دارن، دولت مهماندار حج نقش بسیار زیادی داره، تکلیف بزرگ و سنگینی دارن. مسئولین کشورها، علما، روشنفکران، نویسندگان، گویندگان، کسانی که جایگاه تأثیر گذار در بین مردم دارن، حرفشون اثر میگذاره، اینا همشون نقش دارن، اینا میتوانن درباره حقیقت حج برای مردم توضیح بدن، مردم رو تفهیم کنن و بر روی افکار عمومی مردم اثر بگذارن. از خدای متعال کمک بخواهید، واقعا بگید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. از خدا کمک بخواهید که ورود شما در این کار بزرگ به کمک الهی، خروج شما مورد رضای الهی باشه. درست حرکت کنید، انشاءالله خدای متعال هم برکت خواهد داد.
همراهان عزیز، برنامه ما و مخاطبان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده ای آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری و رارود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ثبات، همسفر و امنیت هم آغوشتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا صدای آشنایان است. اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. ناخونت را نگیر با دندان، یا بیان حکمت بعضی توصیه های نافهما در پندنامه های بزرگان نیاگان را در توضیح شاعر و دانشمند تاجیک عبداللهی راهنما میشنوید.
بعضی توصیه هایی که نفهمو انا هم معنی سوال دارد که همین چی معنی دارد؟ مثلا گفته است که اگر از همین جومت چاینیک چای خری فقیر میشی. بگی چی معنی دارد؟ یا گفته است که ناخونت را نگیر با دندان آورد مفلسی و غم چندان. یعنی ناخونت و دندان که گرفتی مفلس کمبغل میشه، غم میاد از زندگیت. یا گفته است که در درون قدیر تعام مخور، تو اومد در راه های عام نخور. در این راه یکان جا اوقات خیلی کم بغل میشی. ماندن ظرف آب به سرپوش، فقر را تو دسازده مدهوش. یعنی اگر بالای آب شب شده مانی کم بغل میشی. بینید اکا از نظر اول میگم چی منو دارد، ولی بینید من فکر میکنم که این بعض حکمت ها دارم. از هم در همین دیهه ما یک آدم از همین چاینیک چای خورده، چاینیک دم میکشه، یک غندله کجدوم خور مورده، پس حکمت داشته است. حشراتی ضرر رسان ممکن درون یو چاینیک از تو نمیبینی و میخوری. انا برای که شما از فقر میترسی گفتست که فقیر میشی. خب یا که گفتست که اما ناخوند را نگیر با دندان مفلی سی آورد. خب ببینید شما که خیلی ناخونه با دندان میگیرید با فقر چی دخل داره؟ ببینید وقتی ناخونه با دندان میگیری هزاران میکروب میخوری، کسل میشی، تمام زندگیت به همین تبابت خرج میشه، یعنی کمبغل میشی. یعنی همه خرج و کل و دارو چون ناخونش خویده است. پس اگر شما بگید که همین ناخونه خویدن به فقر چی دخل داره، این معنای مجازی است جواب سورش. خب یا که همون گفتیم که تو ما در راه های عام نخور، اینا میرن یک آشخونه است، یک آیش بریده میخوای میبینی کسل، کودکو همه اتراولیل میشن چون که بعد افتاب ترش شده گیای و دیروز های اکجا میدونی. یعنی از جای نامعلوم خوراک نخور گفت است، برای که احتمال بیمار شدن هست. بیمار کشیدی تبابت میری، بنیسه میری، 5000 دادی، اینه فقیر شدی. پس میگه که همین چی دخل داره به فقیری؟ یعنی یک حکمتی در اینو هست. یا که ماندن ظرف آب به سرپوش، فقر رو تو دست آزده ای مطور. یعنی میگه اگر شب آب روش شده مونی چی میشه؟ فقیر میشه. شو که مثلا ممکن اگان زهر میشه که اگان حشرات میگلته، میخوری، میمری، پدر باشی، میمری، فرزنداد یکیم. بیدو برای این همه ای یک اسرار دارد، یک سیر دارد. ای بلوش هر تا گذشته ای خروفات افتنی. البته بعضی جاش هست که ما هم درک نمیکنم و ممکن به همو تفکری پیشین باشد، ولی بسیار از اینا معنای مجازی داره، معنای منطقی داره که امی آب را کشوده ماندی، زهرالود شد، تو خوردی، کسل شدی، خرج کردی، تبوبت کردی، سرمایت صرفیو شد، تو فقیر شدی، پس امی آب را کشوده نمو فقیر میشی. معنوش اینه خفه میدن در کار، این حکمت خلقی.
پلوس 98-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. گزارشی از پرس تیجی را از محفل اجادی فرزانه و آزرخش، دو شاعری نامداری تاجیک در شهر دوشنبه میشنوید که آخری ماه گذشته میلادی برگزار شد.
درود بینندگان عزیز، صبح امروز 30 مای در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی محفل همایون با اشتراک چهره های برجسته ادبیات تاجیک فرزانه و آزرخش برگزار میگردد. ما هیئت اجادی پرس تیجی در اینجا هستیم تا در این روز خاص و فراموش نشونده ادبی اشتراک کنیم. ما را همراه باشید. محفل همایون امکان خوب است برای هواداران شعر و سخن تا از نزدیک با دو چهره معروف نظم تاجیک فرزانه و آزرخش دیدار و صحبت کنند. باید گفت که در دایره این چهره‌بینی ادبی رونمایی کتاب های تازه نشر شاعران محبوب کشورمان فرزانه و آزرخش، ستور و به بهانه بهاران که در جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیدند نیز برگزار گردید.
خوب است. من خیلی دوست دارم دوشنبه، مردم فرهنگ زاد دوشنبه را. شعر تاجیک شعر فارسی است. و خواننده ایران هم خواننده شعر تاجیکستان است. خوب است که مثلا در تاجیکستان نشر شد و در ایران هم نشر شد این کتاب. خیلی خوشایندم. محتوای این کتاب اگر با یک کلمه بگویم عشق است.
نقشه ما دیگر نقشه بازان دیگر است، مهر انسان دیگر، مهر تعالی دیگر است.
فرهنگ ما را، دنیای ما را، جامعه ما را شعر ساخته است. از رودکی سر کرده و از حکیم فردوسی، از شاهنامه سر کرده و تا امروز ما با همین روحیه جامعه ساخته ایم. امروز هم همین خیل است. امروز هم حکومت تاجیکستان شاهنامه چاپ کرده است و با مردمش هدیه میکنه. یعنی که ادامه دارد. سازنده است شعر. همیشه سازنده است. تا یک نفسی محبت هست، شعر هست و زندگی هست.
علامت آن است که اگر شعر اصیل است، شاعر اصیل است، همیشه و در همه جا خواننده و مخلص دارد. صحبت سر این است که سالهای 80 عصر گذشته در خوجند یک حرکتی سر شد برای برگرداندن نام خوجند به اون شهر قدیم، اون وقت لرین‌آباد نام داشت و در شعرهای فرزانه عزیز درباره خوجند، قدمت این نام و درباره کمال خوجند همیشه اشاره ها می شد.
ماینجان نام پسرک من خدا جوش جنت شود. ماین یک فرزندی خیلی هم با فرهنگ و با ادب و با هنر ما بود و به نام همایون این محفل را ما پس از درگذشتش تأسیس دادیم و این نام همایون یک رمزی است. پایتخت باید همیشه پایتخت علم و فرهنگ و هنر باشد و محفل همایون اگر در دوشنبه می شود، اگر در ختلان می شود، در بدخشان می شود، در منزلی ما می گذرد، همه جا همایون است.
زندگی دردی تو را داند نداند غم بخور، همراهت باری قدم ماند نماند غم بخور، حرفی پنهانی دلت را بر کس و ناکس مگو، دوست هم راز از شدن تاند نتاند غم مخور.
راستی کسی که زحمت بسیار میکشد، جان میکند، برای رسوخی خلق و ملت خون جگر میشود، البته او را قدر میکند.
همه آغاز نیکی من زیدی داری نخستینت، به دل چیزی نمی گنجد و غیری یاد شیرینت، سیاهی میزند چشمم زی دردی دوریت، هر دم به پیش چشم آید به جولان موی مشکینت.
ای هم نفسان هم دم پیغام شمایم، دل نامنویسی دل خوشنام شمایم، با درد شما درد کشم، با غمتان غم، هم قسمت شادیم و هم کام شمایم.
شعری از آذرخش شاعر مردمی تاجیکستان را در اجرای آوازخوان معروف تاجیک افضلشاه شادی میشنوید.
خنده خورشید در دوران نگنجد، عیب کیست؟ یوسفی یعقوب در کنعان نگنجد، عیب کیست؟ هر کسی را مطلبی و هر خسی را منصبی است، نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد، عیب کیست؟ نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد، عیب کیست؟ دوست را هر کس به قدری دوست داری دوست داشت، مهری جانان اندرونی جان نگنجد، عیب کیست؟ عشق ما اندازه های عشق بازان را شکست، عارفی در دفتری عرفان نگنجد، عیب کیست؟ عارفی در دفتری عرفان نگنجد، عیب کیست؟ گیرمانی مرد خواهان، گیرمانی مرها عیبی کیست؟ آغزرش این زندگی قانونی نابین بیشته است، ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیبی کیست؟ ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیبی کیست؟ عیبی کیست؟ عیبی کیست؟
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را
تبابت میکند. عزیزان شنونده، با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
کدام سخنهایش به شما عجیب می نماید؟
همی باور کن اکا جان، همه سخنهایش بر من عجایب است. لیکن یکون باری که زنگم زده بود گفت تا از کجا می شوی؟ گفتم من از ناحیه مرغاب. همیشه زنگم می زن ها مرغابی چه خیلی می گه.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگاری آباد و آسوده برایتان تمنا داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
برنامه ادبستان تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه‌های بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان، کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: parttoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کردند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده ای را می توان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. گفتنیز اگرچه باستاب شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش در اشعار شاعران معاصر به علت فضای متفاوتی که با اشعار شاعران کلاسیک دارد محدودتر است، با این حال انعکاس این شخصیت معنوی در اشعار شاعران امروزی چون علی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حمید سبزواری و دیگران که خواستگاه و رویکرد دینی داشتند بسیار برجسته بوده است و گونه متفاوت با الگوهای اشعار سنتی باز آفرینی شده است. در همین زمینه جالب توجه است به وضعیت انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات افغانستان نیز توجه کنیم. استاد محمد کاظمی کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی، در این باره چنین میگوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما. شعر نبوی در کشور افغانستان یک جایگاه ویژه داره و حتی شاید بتونیم بگیم که جایگاه او به نسبت دیگر بزرگان دین بیشتر از آن چیزی هست که ما در ایران می‌بینیم. در ایران به دلیل غلبه فرهنگ تشیع که طبیعتاً شعر مذهبی ما را تقسیم کرده در بین شعر نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر رضوی و شعر عاشورایی و امثال اینها، طبیعتاً سهم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شعر فارسی در این سرزمین کمتر از اون مقداری هست که در سنت شعری قدیم ما بوده و در افغانستان هست. در افغانستان هم در شعر و هم در منقبت هایی که خوانده میشه یا مداحی ها به تعبیری منقبت های مذهبی که در مجالس خوانده میشه سهم حضرت پیامبر بسیار برجسته است. البته این رو نباید انکار کرد که این برجستگی حضور حضرت پیامبر در شعر افغانستان تا حدودی در شعر سنتی و شعرهایی که در قالب‌های قصیده و اینها در شاعران حدود 100 سال پیش سروده می‌شده در شعر اونها بوده بیشتر هست و هرچه به سمت امروز می‌آییم طبیعتاً جلوه شعر مذهبی در کشور کم رنگ‌تر میشه، مگر با در سال‌های اخیر و به تأثیر از فرهنگ مذهبی که در ایران بوده در بین شاعران مهاجر. به هر حال شعر افغانستان را از این منظر میتونیم ما به چند دسته تقسیم بکنیم. یکی شعرهایی هست که دقیقاً بر اساس همون سنت قدیمی منقبت سرایی یا نعت سرایی در شعر فارسی سروده میشده، که خب شاعرانی که در اون دوره های تقریباً قبل از مشروطه یا مقارن با مشروطیت بودن شعرشون بیشتر این حال و هوا رو داره. مثلا یکی از اینها نادم قیصاری هست، یکی از شاعران متأخر افغانستان، نمیتونیم بگیم که از شاعران امروز افغانستان. در شعر نادم ما میبینیم که قصیده سرایی به همون سبک قدیم در مورد حضرت پیامبر دیده میشه. امام مسجد اقصا، خطیب منبر بطحا، سریرا رای او ادنا، شه دین، شافع محشر، رسول انس و جان، محبوب رحمان، منزل قرآن، وجوبش ظاهر از امکان، شهود غیب را مظهر، تا به آخر این قصیده. منتها هرچی به سمت امروز حرکت میکنیم شعر نبوی کشور ما هم طبیعتاً یک مقداری به روزتر میشه و ما در آثار کسانی مثل استاد خلیل الله خلیلی یک مقداری حال و هوای کاملاً امروزی تر و نزدیکتر با حس و حال و تجربه های عینی انسان امروز رو میبینیم. استاد خلیلی رو میتونیم از جهت پرداختن به شعر نبوی جز شاعران شاخص کشورمون بدانیم، هم به دلیل این که در یک مقطع تاریخی خاص شعر میگفته که کمتر شعر افغانستان جلوه پیدا کرده در بیرون از کشور به خصوص، و همین که شعرهای بسیاری و بسیار شعرهای فاخری برای حضرت پیامبر داره و به یکی دو شعر هم بسنده نکرده. خب میدانیم که استاد خلیلی گرایشش یک گرایش دینی است در شعر، منتها از نوع تجددخواهی دینی بیشتر. به نوعی میتونیم او را شاگرد مکتب اقبال لاهوری بدانیم و در شعرهای او هم کم و بیش این حال هوا حس میشه. در یکی از قصیده هایی که استاد خلیلی خلیلی برای حضرت پیامبر میسرایه به جنبه های ارتباط شخصی با حضرت نگاه میکنه، یعنی اون لحن کلیگویی که ما در شعر نادم دیده بودیم در شعر استاد خلیلی نیست. مثلا در این شعری که میگه که تیر میبارد زگردون بر تن بی جان من تا شود سوراخ هر شب سینه سوزان من، که یک قصیده بسیار باشکوه هست و بر بالین حضرت پیامبر اکرم سروده شده، در جایی میگه که بیدلان گفتن من گفتن نشان سرکشی است، این سخن دور است یاران بعد از این از شان من، تا در این در بندوار افتادم گویم به فخر این منم که نعمت جاوید گشته آن من، تا باز به نوعی به مسائل تربیتی و اخلاقی در شعر هم اشاره میکنه، که مثلا میگه که برف بر موی سر و دل در میان آتشم شد مذاب از آب و آتش پیکر بی جان من، آز چون مار سیه زد حلقه بر گنج دلم وارهان این گنج را از حلقه صعبان من، تا به آخر این شعر که شعر بسیار طولانی است و یک شعر بسیار زیبای دیگر هم استاد خلیل الله خلیلی داره درباره حضرت پیامبر، که شعری هست که درباره سفر حضرت به طائف و او جفاهایی که بر حضرت پیامبر رفت سروده شده. شعر بسیار عاطفی و زیبایی است و بنده پیشنهاد میکنم به دوستان که مستقلا این شعر رو پیدا بکنن و بخوانن، و بنده در این موقعیت اگر همه این رو بخونم طبیعتا فرصت نمیشه و شعر حیف میشه. اون شعری که میگه که شاهد است این کوها، این دشت ها، این خارا، شاهد است این آسمان، این ثابت و سیارها، آن عقاب تیزبین از قله کهسارها، شاهد است این سنگ ها در پشت این دیوارها، زن چه بر ذات شریفش رفت از آزارها، که شعر بسیار زیبایی. خب بعضی از شاعران هستند که یک مقداری قدم را از این هم فراتر می‌گذارند و شعر نبوی را پیوند بیشتر می‌دهند با مسائل جامعه و مسائل روز، و به نوعی دیگه از اون مدح و منقبت صرف کهن هم فاصله می‌گیرند و از این حدیث نفس به تعبیری که در شعر استاد خلیل الله خلیلی در ارتباط با حضرت پیامبر است و البته در موقعی در مقام خودش خیلی هم ارجمند است باز فاصله می‌گیرند. و کسی که شاعر شاخصی در این زمینه به حساب میه علامه سید اسماعیل بلخی هست، شاعر انقلابی و مبارز و مذهبی افغانستان، روحانی مبارزی که سالها به خاطر مبارزاتش به زندان میره، و او وقتی که شعر بیان میکنه، شعر میگه برای حضرت پیامبر، دیگه سعی میکنه که تمام مسائل عدالت خواهی و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه را هدف بگیره. پرفت نشد تمام جهان وا محمدا، و از عدل و داد نیست نشان وا محمدا، معروف گشت منکر و منکر رواج یافت، زین آخر الزمانه امان وا محمدا، تحقیر دین کنند و تمسخر به اهل شهر، شد چیره ناکسان به کسان وا محمدا، رسم عبادتی به مساجد نمانده است جز گاه گاه بانگ اذان وا محمدا. تا به آخر شعر که اینجا میبینیم که دیگه شاعر بیشتر هدفش به نوعی بیان مسائل اجتماعی و سیاسی در پرتو ستایش از حضرت پیامبر و خطاب به حضرت پیامبر است. و در بین شاعران نسل‌های بعد باز یک مقدار این پررنگ‌تر میشه، ارتباط شعر با مسائل اجتماعی، سیاسی، مسائل انسان و زمانه. و البته این را هم باید معترف بود که در کل حضور حضرت پیامبر در شعر چند دهه اخیر افغانستان کمتر از شعر سنتی و شعر قدیم ما است، به خاطر اینکه خب طبیعتاً فرهنگ مذهبی که وجود داره در کنار اون با گرایش‌های غیر مذهبی و حتی در مواقع ضد مذهبی هم در شعر افغانستان وجود داشته، و اینها طبیعتاً سهم شعر مذهبی رو در یک دوره‌های کمتر می‌کرده، مگر در سال‌های اخیر که عرض کردم باز یک جهش ویژه‌ای در این زمینه می‌بینیم. بنده صحبت رو با چند بیت از یک مثنوی زیبای ابوطالب مظفری برای حضرت پیامبر ختم میکنم که شعری هست نوآیین و کاملا امروزی برای حضرت پیامبر. مثنوی بسیار طولانی است و بنده فقط مطلع این مثنوی رو میخوانم که غیرت عشق براشفت، گل از سنگ شکفت، صد افق رنگ بر این گنبد بیرنگ شکفت، غیرت عشق نتابید که یکتا باشد، یا که خورشید در این معرکه تنها باشد، حیرت آلود شبی بود گرفتار فسون، صبح شد آینه لغزید ز خورشید برون، نیمه شب چشمه خورشید ازل گل شده بود، صبح دم آیه ای از آینه نازل شده بود، عرشیان زمزمه تابش سرمد کردند، فرشیان آینه را ترجمه احمد کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شکار خواهی آمد، به شکار خواهی آمد. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. چی شود اگر بدین سانی سه بار خواهی آمد؟ چی شود اگر بدین سانی سه بار خواهی آمد؟ خبرم رسید این شب که نگار خواهی آمد. فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
نمایش آماده است، بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان،
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده
علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور، پادشاه توران و ترکستان، آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگ جوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود، گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیر دل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوشخیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاهی یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود میکوبند و میگذرند.
بله چون این است که تو میگویی سرباز، ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم میشکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش میرویم. اما اگر پس از درهم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان، آنها ما را چون چنبری در بر گیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرتن باشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب برآید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چنین بیندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بختان را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از سه برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با سه تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگام داشتیم.
شاید آنچه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده درهم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیابان سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیداز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند. که بر هم نپیچد بران گونه مار، شهان را چنین کی بود کارزار.
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردیست. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین می کند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است. لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برفکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمد آن روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنون زی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن برد جان از این بی شما رنجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کاراگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گستهم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن همینجا بود.
آنجاست. آتشی را که نزدیک کلبه اش افروخته میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینند.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدونم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آن که فرزندان پادشاه توس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشند.
ولی من خبرهای درستری از این داستان دارم.
شما دوتن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید؟ نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخود سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست.
با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می‌فروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خورده؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته؟
چشمان من چون بوف شب و روز بیدار است. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشند.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر می‌خوردند، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را می‌شنیدم.
چه می‌گفتن؟
ترس خورده و بیمناک بود. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می‌رفتند تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بیگمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادهش افتاد.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که می‌رفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زندرود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا این کار میکنید؟ اگر چنین نیست چرا پادشاه بندیشه یه پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده، اگر میخواهی یاوه بگویی ما بده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.